کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
این خیالات الان که دارم یادداشت‌های روزهای گذشته را تنظیم می‌کنم به خاطرم می‌آید. در آن لحظه اختیاری نداشتم و او، این زن فتنه‌انگیز، فوری به قدرت خود پی برد و برگشت که برود. از پشت میز آمدم به طرف در، آن را باز کردم و رو به دالان گفتم: غلام، بیا در را باز کن. زن ناشناس روی صندلی کنار میز من نشست. به او نگاهی نکردم. وقتی غلام وارد اتاق شد، پشت میز تحریر رفتم، کلید را درآوردم و به او دادم و گفتم: تالار سرد است. ها، امروز که آتش نکردی؟ گفت: نه خیر، خودتان فرمودید. گفتم: بخاری نفتی را آتش کن، بگذار در تالار تا ما بیاییم. فرنگیز فرصت پیدا کرد که به آرایش خود بپردازد. کیفش را باز کرد، آینه ای از آن درآورد، نگاهی به صورتش انداخت، با دستمال ابریشمی گوشه لبانش را پاک کرد، آینه را در داخل کیف سرخ رنگی که در دست داشت پنهان ساخت و به من نگاه کرد. آن وقت دیگر نطقش باز شد، از ساختمان موزه صحبت کرد، از اینکه دوستان هنرشناس و هنرپرور در دستگاه دولتی زیاد دارد، رئیس شرکت فرش به او ارادت دارد، مدیر کل وزارت فرهنگ از دوستان پوکر اوست، خود معاون نخست وزیر همه توصیه های او را می‌خواند، منتها اینها هیچ کدام ازشان کاری ساخته نیست، اینها باباهایی هستند که می‌خواهند چند سباه در این ملک زندگی کنند، شریک دزدند و رفیق قافله، کسی به کسی نیست، اما او که یک زن تنها و بی کس است قدر این موزه را می داند و اطلاع هم دارد که چگونه باید از یک موزه نقاشی مراقبت کرد. همه موزه های اروپا را نه یک بار بلکه مکرر دیده. او حاضر است تمام این تابلوها را بخرد و خودش ساختمان کند. بعد از وزیر فرهنگ صحبت کرد که آدم بدی نیست، اما به اندازه گوساله از هنر سررشته ندارد. این زن یک ریز حرف می زد و قصدش بیان مطلبی که مورد توجه و علاقهش باشد نبود. از آسمان و ریسمان می گفت، وارد جزئیات می شد، از زن وزیر فرهنگ گفتگو کرد، از دخترش چیزها می دانست. من به حرفای او گوش نمی دادم. از همان وهله اول کینه ای در دل گرفتم. او را دشمن خود تشخیص دادم، او را قاتل استاد شناختم، منتها نمی خواستم به هیچ قیمتی کینه خود را بروز بدم. می خواستم انتقام خود را از این زن سنگ دل بگیرم. به من نگاه می کرد، آیا می خواست در دل و روح من رخنه کند؟ از زیر چشم متوجه تمام حرکات او بودم. همین که دیدم به من مینگرد، خود را مشغول کاری کردم. وقتی بی‌اعتنایی مرا درک کرد، پلک‌های چشمش لرزید. بالای سر من تصویری از استاد بود. فرنگیس گاهی به آن نظر می‌افکند. در این حال حرفش را می‌زد. به دیوار دست چپ در مقابل پنجره چند کاشی که استاد طرح آن را داده بود به دیوار نصب بود. معمولاً کسانی که به دفتر مدرسه می آمدند همیشه مدتی به تصویر استاد چشم می دوختند، اما بعد رنگ آبی و درخشان کاشی ها مدتی توجه آنها را جلب می کرد. زن ناشناس زیاد به آنها نگاه نکرد، گویی آنها را زیاد دیده بود. آنگاه برگشت و به درخت کاج زیبایی که برف نقره اندود کرده بود نگاه کرد. با وجود این زبانش بند نمی آمد. از روی صندلی بلند شد و به درخت چشم دوخت. من فرصت پیدا کردم که سراپای او را ورانداز کنم. نیمرخ زیبایی داشت. این زن میبایستی در حدود 40 سال داشته باشد. خوشندام بود. باز هم دستهایش را زیر پالتو گشاد به کمرش قلاب کرد. انگشتان بلند و کشیده‌ای داشت. پوست سفید انگشتان با تراوت و نرم مینمود. در صورتش هیچ علامتی از پیری دیده نمی‌شد. فقط وقتی آدم لبها و بینی را با آنچه در تصویر چشمهایش ثبت شده مقایسه می کرد می دید که تفاوتی هست. زلفهایش بلند بود و از پشت گوش تا نزدیک خط لب یک خورده تاب خورده بود و از آنجا تا روی شانه شکن شکن می نمود. موهای مشکی براقی داشت. مانند قاب سیاهی بود که پوست سفیدی را سفیدتر جلوه می دهد. یک چین در پیشانی هویدا بود. از لب و دهان و پیشانی حالتی جلوگر نمی شد، اما چشمها در وضع عادی غم‌انگیز و تأثرآور می نمود. چند لحظه در اتاق سکوت حکم فرما شد. من همش در این فکر بودم که چگونه این زن را به حرف وادارم، اما به حرف حسابی، به حرفی که من مشتاق شنیدن آن بودم، نه به حرفی که او برای تسخیر من میزند. پهلوی خود میاندیشیدم که چگونه با این زن باید رفتار کرد. آیا باید با او مدارا به خرج داد، با استدعا و التماس به او نزدیک شد، یا اینکه این زن پرمدعا و خودخواه را باید با قدرت شخصیت مطیع ساخت؟ همین سکوت او پرمعنی بود. همکنون داشت با من بازی می کرد. اقلن پس از این که با نگاهش مرا افسون کرد، وقتی غلام را صدا زدم و به او دستور دادم که در اتاق را باز کند، حقش این بود که به نحوی تشکر خود را ابراز دارد. این زن به چشمهای خود خیلی می نازد. با چنین تلسمی استاد را افسون کرده بود و حالا در مواجهه با من هم کامیابی نصیب او شد. منتها من مدتها بود که شخصیت خود را فدای استاد کرده بودم. من خود را برای هر گونه تحقیر و توهینی آماده کرده بودم. من رضایت داشتم که 20 سال دیگر هم ناظم بیچاره‌ای باشم و پشت این میز محقر بنشینم، فقط به امید اینکه با این زن روبرو شوم. بنابراین بی‌اعتنایی نمی‌توانست تأثیر ناگواری داشته باشد. شاید هم فرنگیس برآشفته بود از اینکه برای یک خواهش کوچک مجبور شده بود از آخرین و برنده‌ترین حربه‌ای که در دست داشت استفاده کند و با نگاهش مرا از پا در آورد. ممکن هم بود که هنوز حال این زن به جا نیامده باشد و برای کسب قوا آرامش مصنوعی به خود می گرفت و با من بی اعتنائی می کرد. در هر حال او به مقصود خود رسیده بود و اینک نوبت من بود که این فرصت را از دست ندهم و این زن را به حرف وادارم. یک نکته برای من مسلم بود. جان من دیگر به لب رسیده بود و اگر نمی توانستم سر این پرده نقاشی را کشف کنم، از پا در می آمدم، یا امروز یا هرگز. ناگهان فکری در خاطرم برق زد. فرصت نداشتم که بیشتر سود و زیان نقشم را بسنجم. از پشت میز برخاستم، به طرف در رفتم، دستگیره را گرفتم و گفتم: اجازه می‌فرمایید من سری به کلاس‌ها بزنم؟ گاهی شاگردها در کلاس می‌مانند و این برخلاف مقررات است. آنها را از کلاس خارج می‌کنم و فوری برمی‌گردم که به اتفاق به تالار موزه برویم. پرسید: خیلی طول می‌کشد آقا؟ ممکن است اجازه بفرمایید که من با فراش مدرسه بروم؟ آنقدر هم حوصله نداشت. آنقدر هم برای من اهمیت قائل نبود. گفتم: نه خانم، اولا که من باید در خدمتتان باشم، به علاوه 5 دقیقه هم طول نمی کشد. گفتم و در را باز کردم و از اتاق خارج شدم. با کمال عجله به تالار موزه رفتم. غلام در را باز کرده در آستانه تالار منتظر من بود. به او گفتم غلام تو دیگر منتظر نباش، برو به خانه، من خودم در را میبندم و کلید در امارت را به سرایدار میدهم، برو جانم. به محض اینکه غلام از پله ها پایین رفت وارد تالار موزه شدم. چراغ روشن بود. با ولعی که هرگز در خود سراغ نداشتم به طرف پرده چشمهایش رفتم، گویی برای نخستین بار با این پرده روبرو شدم، گویی سالها شرح آن را شنیده و کپیه هایی از آن دیده ولی خود آن را هرگز به چشم ندیدم، گویی از نو جوان شدم و تازه دارم با نخستین زنی که میخواهد خود را در آغوش من اندازد مواجه میشوم. چشم ها دیگر برای من معنی داشت. چشم ها اراده مرا هم سلب کرد. چند دقیقه‌ای به آنها خیره شدم. تمام فاجعه زندگی استاد در نظرم جان گرفت. پشت این زن پرحرف را باید به زمین مالید. می نگریستم و نقشه خود را طرح می کردم. چراغ را خاموش کردم که از بیرون کسی متوجه نشود چه کار دارم می کنم. در انبار را باز کردم و پرده را از جایش برداشتم و روی میز گذاشتم و دستی روی چشم ها کشیدم. مثل اینکه با لمس آنها بیشتر درک می کنم، بیشتر لذت میبرم. گرد لطیفی روی پرده حس کردم. خاک آن را با دستمال گرفتم. تابلو را بلند کردم و با هر دو دست روی سر گذاشتم و به انبار بردم. تابلو سنگین بود و من ناتوان. حس میکردم دارم زیر بار خم میشوم. نفس زنان دو مرتبه به تالار موزه برگشتم. چند ثانیه روی چارپایه‌ای نشستم. عرقم را خوش کردم. باز به دفتر آمدم و گفتم بفرمایید خانم، من حاضرم همراه شما بیایم. روی صندلی راحتی نشسته بود و تصویر استاد را تماشا می کرد. به محض اینکه صدای مرا شنید بلند شد، کیفش را که روی زانویش بود برداشت، بند آن را به دستش آویزان کرد و گفت متشکرم آقا. دم در ایستاد. در را نگاه داشتم و وقتی فرنگیس خارج شد در را بستم و قفل کردم. فرنگیس منتظر نشد که راه را به او نشان دهم. معلوم بود که خودش راه را بلد است. از پله‌ها بالا رفت و من دنبال او بودم. دم در تالار ایستاد. من در را باز کردم. داخل شد. در تالار را بستم و چراغ‌ها را روشن کردم. به محض اینکه تالار روشن شد در صورتش خیره شدم. جای پرده چشمایش روی دیوار روبروی پنجره خالی بود. ناگهان در روشنایی چراغ متوجه شدم که چیزی کم است. اما فرنگیس متوجه نشد. شاید هم خیال می کنم نفهمید. یک نکته برای من مسلم شد. این زن باهوش و با استعداد است و به آسانی می تواند به جلد آن موجودی که می خواهد نمایش دهد درآید. اگر لازم شود با یک نگاه چشم، با یک حرکت لب و یا یک چین روی پیشانی می تواند خود را با عاطفه رقیق القلب و آشفته و فکور جلوه دهد. با یک لبخند بسیاری را از پا در آورده. شاید میخواست نشان دهد که متوجه چیزی نشده، اما من فوری احساس کردم که تالار موزه بدون پرده چشمهایش از آن استاد نیست. رفتم وسط تالار، کنار بخاری نفتی ایستادم و زن را تحت نظر گرفتم. فرنگیس از سمت راست شروع کرد به تماشای پرده های نقاشی استاد. من در وسط ایستاده بودم و به هر طرف که او می رفت می چرخیدم و او را می پاییدم. مقابل بعضی از این تابلوها کمی مکس می کرد. بعضی ها را ندیده می گرفت و می رفت. این زن یک تماشا کننده عادی نبود. خود را هنرمند هم نمی خواست جلوه دهد. از خود می پرسیدم برای چه اینجا آمده؟ این چه هوسی است؟ من همیشه او را از پشت سر می دیدم. به هر طرفی که او می چرخید من هم می چرخیدم. دیگر نمیخواستم به چشمهای این زن نگاه کنم. از نگاهش پرهیز میکردم. میخواستم از پشت حرکات او را بدون اینکه تحت تأثیر افسون چشمها و زیبایی صورتش واقع شوم تحت نظر بگیرم. هنرمند و خبره به نظر نمی آمد، اما مانند آدم های کنجکاو هم که هنگام تماشا بهتشان می زند و دهانشان باز می ماند نمی نمود. از کنار بعضی تابلوها تند رد می شد، گاهی مکس می کرد، ناگهان چندین قدم تند بر می گشت و پرده دیگری را زیر نظر می گرفت. گویی تمام پرده ها را می شناخت و در هر یک از آنها چیزی که دوست داشتنی بود می یافت. از وقتی وارد دفتر شد نخستین بار بود که زبانش بند آمد. هنر استاد بر او تسلط یافت، یا قدرت خاطرات گذشته او را کوبید، یا هر دو. من مانند فرماندهی که نقشه ای را طرح و یا اجرا کرده و هر آن منتظر خبر پیروزی است در اضطراب بودم. دلم می تپید، اما به کامیابی خود اطمینان داشتم. غیظم گرفته بود، بی خودی با خودم حرف می زدم. به خودم می گفتم به من بی اعتنایی می کنی؟ به من محل نمی گذاری؟ برای من آسمان ریسمان می بافی؟ با آدمی که در زندگی از هیچ کس توقعی ندارد و به همین جهت زبانش دراز است؟ با آدمی که دیوانه استاد است؟ با آدمی که شبها خواب چشمهای تو را دیده؟ با من؟ با کسی که از همان نگاه اول ادا و اطفار تو را دریافت و فهمید با چه کسی سر و کار دارد؟ حالا ببینیم کی شیرین زبانی می کند؟ حالا ببینیم کی به خواهش و التماس می افتد؟ یقین داشته باش افسون چشم ها همان بار اول بود، دیگر گذشت. من غافلگیر شدم. مردی چون استاد را از پا در آوردی، دیگر باید به میل و اراده من باشی. اطمینان به کامیابی قطعی بود. با وجود این خوره دودلی دست از تن و جان من بر نمی داشت و تارهای روحم را می خورد. مبادا این زن برای اینکه خودش را لو ندهد اسمی از پرده چشمهایش نبرد. آن وقت من باختم. نکند این زن خودخواه برای پنهان کردن اسرار گذشته زندگیش به روی خود نیاورد که آن پرده اصلی در تالار وجود ندارد. زن ناشناس داشت به جای خالی پرده مفقود نزدیک می شد. تشویش من هر آن فزونتر می شد. در این حال بیشتر خودداری می کردم. برای من موضوع این زن مرگ یا زندگی بود. برای موفقیت یک زندگی بستم موقعیتی بود که داشت نصیبم می شد. اگر من نتوانم اسرار زندگی استاد را به مردم ایران حالی کنم، دیگر چه فایده ای از زندگی خود بردم؟ اگر مردم ایران امروز که روز تلاش و کوشش است بفهمند که استاد چه سر ناترسی داشت و چگونه مبارزه می کرد، اگر امروز بتوانند درک کنند که نقاش بزرگ ایران در عین حال در امور کشور خود مستقیما دخالت می کرد و سرنوشت خود را با سرنوشت مردم کشورش توأم می دانست، بله، آن وقت بیشتر تشویق می شدند، بیشتر می زدند و می خوردند و خوره یأس و بی علاقگی کمتر در وجود آنها تأثیر داشت. باید به هنرمندان گفت و فهماند که استاد نقاش را چرا تبعید کردند. اگر کسی در آن دوران ستمگری که پدر با ترس و لرز با فرزندانش همبام بود ایستادگی می کرد، امروز که آزادی عمل بیشتری در اثر کوشش و از خودگذشتگی های همین امثال استاد و هواخواهانش برای همه کس فراهم است، هر انسان زنده‌ای وظیفه‌ای دارد. اما دلهوره من فقط به این دلیل نبود، خودخواهی من هم اثر مهمی داشت. آه، اصلاً آن وقت که در تالار موزه ایستاده بودم و زن ناشناس را به چشم دنبال می کردم، آنچه امروز به این روشنی و دقت می بینم گسسته و بی بند و بار در نظرم موج می زد. بله، خودخواهی من هم اثر مهمی داشت. بالاخره من تنها کسی بودم که می توانستم پرده از روی زندگانی پرمشقت استاد بردارم. من تمام تابلوهای او را عمیقاً و دقیقاً مورد مطالعه قرار داده بودم. تمام یادداشت‌های حواشی کتاب‌هایش را خوانده بودم. کی درباره این هنرمند به اندازه من زحمت کشیده بود و خون دل خورده بود؟ کی مثل من استاد را می شناسد؟ چقدر در زندگی خود کوشیدم که هنرمند شوم. بدبختانه وسیله نداشتم. با وجود استعداد برای من دیگر جز تجسم زندگی استاد هدفی نمانده و کلید این موفقیت در دست این زن است. من حاضر بودم در برابرش زانو بزنم، دامنش را بگیرم و از او بخواهم که تقاضای مرا اجابت کند. زن به محلی که جای پرده چشمهایش بود نزدیک شد، نگاهی به آن انداخت و رد شد. دو مرتبه برگشت، دستش را از کمرش برداشت، سرش را به عقب انداخت، ناگهان خشکش زد. با سرانگشتش گردی را که قاب تابلو باقی گذاشته بود لمس کرد. رو کرد به من، رنگش پریده بود، چشمهایش می درخشید، مثل اینکه می خواست بگوید دارید مرا فریب می دهید؟ چه نیرنگی می زنی؟ تابلو کجاست؟ اما به او رو ندادم. منتظر بود حرفی بزنم. من خونسرد بودم، دستهایم را گرم می کردم و به شعله کبود رنگ بخاری می نگریستم. این لحظه پرتگاه بود، او باید به حرف بیاید. گفت آقای ناظم، مثل این که جای یک پرده خالی است. گفتم بله خانم، ممکن است. پرسید مگر پرده های استاد را از این تالار بیرون هم میبرند؟ گفتم بله میبرند و گاهی هم گم میشود، مشتری هم پیدا میکند. پرسید این پرده ها را میفروشید؟ گفتم همه کاری ممکن است. گفت چطور ممکن است؟ چون این انتظاری نداشت. اضطرابش به حدی بود که آنچه در صورتش پنهان بود نمایان شد. چهرش غم‌زده به نظر آمد. منتها من خونسرد بودم و بی‌اعتنا. گفتم ای خانم، همه چیز ممکن است. استاد خیلی بیش از این پرده نقاشی داشته، بیش از آنچه که شما الان ملاحظه می‌فرمایید. می‌برند، می‌خورند، کسی به کسی نیست. بالاخره یک پرده زیادتر یا کمتر برای دولت فخیمه چه فرق می کند؟ گفت این پرده اینجا را فروختند؟ گفتم شاید، ممکن هم هست در یکی از کلاس ها باشد و یکی از شاگردان مدرسه دارد از روی آن کپیه می کند. گفت هیچ یادتان هست که کدام پرده است؟ گفتم نه خاطرم نیست. مسلم بود این زن برای خاطر پرده چشمهایش به حرف خواهد آمد. باز هم مدتی به پرده ها نگریست. از من رو برگرداند. از نو متوجه آثار نقاش شد. در مقابل پرده‌ای که 2.5 متر طول و 1 متر و اندی عرض داشت ایستاد. این پرده از کارهای عالی استاد بود. مرد خوشبنیه قوی هیکلی که لباس آراسته‌ای بر تن دارد در وسط تابلو دیده می شود. در مقابل آینه ایستاده و کلاه لبه‌دارش را با دست راست پایین می کشد. صورت بزرگ و پر از چین و چروکش در آینه پیداست. قریب سلس پرده را پالتو بلند و خوشبرش مرد گرفته. کنار آینه روی میز کوچکی عصای کلوفتی تکیه دارد. سیگارش در زیر سیگاری دود می کند. طرف راست هیکل نحیف زنی 45 ساله دیده می شود که دارد از اتاق بیرون می آید. لباس بر تن این زن گریه می کند. قیافه زن موقر و دلنشین اما غم‌انگیز است. لچک سیاهی بر سر کرده و زیر گلو گره زده است و روی لچک یک کلاه فرنگی زنانه از حصیر سیاه دیده می شود. منظره این زن با لچک و کلاه به حدی مضحک است که اگر آدم فقط این قسمت تابلو را ببیند خندش می گیرد. مثل اینکه یک زن هرجایی می خواهد تقلید درآورد، اما در قیافه زن شوخی و تمسخر خوانده نمی شود. زن گویی از موم ساخته شده و چیزی نمانده که آب شود و وارود. زیر پرده روی چارچوب نوشته شده جشن کشف حجاب. این را که آدم می خواند دیگر خندش نمی آید. کمی فکر می کند چه اهمیتی مرد برای جشن قائل است. با کمال اطمینان دارد خود را برای کار مهمی آماده می کند. اما از قیافه زن وحشت و اضطراب هویداست. می داند که دارد خودش را مضحکه مردم می کند. چاره چیست؟ باید رفت. دستور داد همه باید در جشن کشف حجاب شرکت کنند. باید زنهای خودشان را همراه ببرند. مرد این امر را کاملا عادی می داند. مگر کسی توقع دیگری دارد؟ اما بیچاره زن. مدتی فرنگیس در برابر این پرده ایستاد. حدس زدم که واقعا زن ناشناس به عمق فاجعه‌ای که در این پرده به زبان گویا بیان شده پی برده بود. داستان دردناکی را این پرده حکایت می کند. این طور که کشف حجاب نمی کنند. این زن باز هم چادر به سر خواهد کرد و اگر هزار بار او را به مجالس کشف حجاب ببرند باز هم همان است که بوده. استادی و مهارت شگفت‌آوری در تجسم قیافه مرد که فقط در آینه دیده می شود به کار رفته. قیافه آرام است. هنوز صورت زن خود را با لباس تازه‌ای که به تن کرده با لچک و کلاه فرنگی ندیده. زن خجالت می‌کشد، شرم دارد از اینکه با این ریخت حتی خودش را به شوهرش نشان بدهد. گویی دارند او را میان چیز خارداری می‌کشند و همکنون خراش تیغ‌هایی را که بدن لختش را ریش ریش می‌کند می‌چشد. اما باز منتظر درد شدید تریست. فرنگیس پرسید چرا این زن زیر کلاه فرنگی لچک بسته؟ گفتم یادتان نیست؟ دستور داده بودند که زنها حتماً با کلاه فرنگی به مهمانی ها بیایند. اما این زن نمیتوانست موهای سفید خودش را به مردم نامحرم نشان بدهد. خوب نگاه کنید. از آن کلاغی های قدیم است که به سرش بسته، برای اینکه اقلن گردن و موهای سفیدش را بپوشاند. فرنگیس از کنار این پرده هم رد شد. چندین طهر از آقا رجب به دیوار نصب بود. من همه آنها را قاب کرده بودم. فرنگیس نگاهی به من انداخت. من پیش دستی کردم و گفتم خانم این نوکر استاد بوده. گفت عجب. این عجب نزدیک بود که اختیار را از کف من برو باید. نزدیک بود بگویم توف به روی کسی که ادا در می آورد. خودداری کردم و به خود گفتم صبر کن، این نقاب از صورت تو هم می افتد. بالاخره به حرف خواهی آمد. بلند گفتم بله خانم، این پرده ها هر کدام داستانی دارند، هر کدام شمه ای از افکار و احساسات و مرحله ای از زندگی استاد را حکایت می کنم. حیف که شما فقط همین امروز را وقت دارید و دیگر نمی توانید به دیدن این نمایشگاه بیایید، و الا من با کمال میل حاضر بودم که کمی برای شما توضیح بدم. گفت خیلی متشکر می شدم. بله همینطور است که می فرمایید. من فقط همین امروز در تهران هستم و فردا از تهران می روم. من مکرر در روزنامه ها شرح کارهای استاد را خوانده بودم و هیچ وقت فرصت نکردم که آنها را ببینم.